قال الله الحكيم في كتابه الكريم: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. برای سلامتی و تعجیل در فرج امام عصر سلام الله علیه و برای تحقق اهداف قرآن صلواتی عنایت کنید.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
امروز روز دوم این محفل و انجمن است و ماه محرم. موضوع بحث ما پایگاه های تمدن از دیدگاه اسلام بود. در بحث دیروز ما یه مسیری رو طی کردیم از زمان حبوط آدم تا الان، که در تمام دورانهای مهم و حساس اون چیزی که مبدأ حرکت در جامعه مطرح شده، پایگاه‌های معنوی و الهی بودند، مثل کعبه، مسجد و عبادتگاه. و این یک نتیجه رو برای ما به اثبات میرساند که اگر هر حرکتی در هر کجای عالم بخواد با موفقیت واقعی روبرو بشود، حتما باید ریشه‌ای معنوی درش مطرح باشه تا بتونه رشد کند. و اگر ما خواستیم تحول در جامعه به وجود بیاریم و جامعه سالم ایجاد کنیم، اول باید موقعیتی رو به وجود بیاریم که جهان سالم به وجود بیاد تا جامعه سالم شکل بگیره. خب جهان سالم چه جور ایجاد میشه؟ حالا ما از مبنای کم شروع میکنیم و میگیم یه شهر اگر سالم شد، مسلماً شهروند او هم میتونیم سالم سازی کنیم. شهر سالم یعنی چه؟ در قرآن مجید و روایات اولین مسئله‌ای که مطرح می‌کنن اینه که شهر سالم اونیه که دین درش مطرح بشود، وابسته به خدا بشود. وقتی می‌فرماید مکه باید به عنوان یک شهر تلقی بشه، به خاطر اینه که درش پایگاهی مثل مسجد الحرام هست. اما نکته دوم اینجاست که این پایگاه رو چی به وجود بیاره؟ در آیه‌ای که اول بحث خوندم و در سوره مبارکه توبه آیه 17 هست، خدا با صراحت می‌فرماید ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد الله، یعنی انسان‌هایی که ایمان ندارن حق ندارن بیان پایگاه ایمانی ایجاد کنن، زمام امر اعتقادات جامعه به هیچ وجه نباید در دست انسانهای بی عقیده بیفته. حالا این نکته ای که امروز انشاءالله باید بیشتر صحبت کنیم. معمولا وقتی یک کسی امتیازی از کسی میخواد، میره براش یک کاری انجام میده و در قبال کاری که انجام میدهد مزد میخواد. گاهی وقتا کار جنبه مادی داره، مزد هم جنبه مادی. یه عملا میاد از صبح تا شب کار میکنه، شب هم مزدی میخواد بهش میدن و میاد. یه وقته که نه، قدیمی ها میگفتن نخود آورده و شریک آشکش شده، نمیخوان بیان عملگی بکنن، نمیخوان بیان کمک بکنن یا کاری بکنند و مزد بگیرند و بروند، بلکه هدف دارند از این که میان. چه بسا براشون هم مهم نیست که شما پول بهشون بدید یا ندید. میگن ما میخواییم بیایم خانه خدا رو تعمیر کنیم، ما میخواییم بیایم شهرهای شما رو آباد کنیم، ما میخواییم بیایم ساختمان براتون بسازیم، قرارداد ببندیم بر سر ساختن ساختمان‌های بزرگ شما. ما چه بکنیم؟ اولین چیزی که ممکنه به ذهن بیاد اینه که حتی برن و یه طرحی رو دنبال بکنن که به هیچ عنوان رد نشه. ماها خودمون آیا اینقدر استعداد نداریم که دیگران بیان برای ما مسجد و عبادتگاه بسازن؟ دو نمونه شو من عرض کنم ببینید. در خود اصفهان ما یکی مسجد سید است و یکی مسجد شیخ لطف الله. از نظر عظمت رتبه بعد مال مسجد امام است و رتبه چهارم مسجد جامعه از نظر موقعیت. بعضی میگن مسجد شیخ لطف الله اول. چرا؟ طرحی که برای گنبد این مسجد ریخته شده تا الان که همه ابزار مهندسی در اختیار مهندس هاست و همه چیز رو دارن، هنوز کسی نتونسته مشابه این سقف را و این گنبد را در جایی بسازه. من و شما شاید به این نتیجه برسیم که آقا ما مثلا دو رکعت نماز بخونیم، چه فرقی میکنه که گنبدش گرده، پهن، بلند، کوتاه، قشنگ، زشت، چه کار اینا داریم؟ من و شما میگیم فقط دو رکعت نماز بخون و برو، اگر سقفم نداشت مهم نبود. اما اون کسی که بیدار کاره میدونه که پایگاه های مذهبی در عمق و درون وجود مردم اثرات بسیار میگذارن، چه از نظر ظاهری چه از نظر باطنی. حالا معیارهاشو میگم. اگر بنا بود عظمت نداشته باشه کعبه بنا نبود کعبه باشد. کعبه چیه؟ یه شکل هندسه، مکعب یه شکل هندسیه. خدا نمیتونست بگه که یه دیوار بکشید وایسید نماز بخوانید. جعل الله الکعبه، ببینید عنایت داره خداوند در این که باید یک شکل چهار گوشه داشته باشد. بعد میفتادن وقتی که مسافرت میره، وقتی زیارت میره، بعضی چیزها رو میبیند با تعمق ببیند، تدبر بکنه. چرا خداوند این ساختمان رو دستور داد چهار گوش بسازن؟ شما وقتی میرید داخل مسجد الحرام هر طرف میخواید بایستید نماز بخونید، بله؟ به هر کدام از چهار جهت میتونید بایستید نماز بخونید، مشکلی هم نداره. سوال، میتونید پشتتون رو بکنید به کعبه و بایستید نماز؟ باطله. رودون به طرف کعبه باشد، اما هر کدوم از چهار طرف بیستی مشکلی ندارد. برای اینه که در جهان چهار تو مسیر را خدا معین کرده و هر کدام از چهار بخش دنیا به یه سمت از کعبه میستن و نماز میخوانن و بشر الان مونده که اگر کعبه در غیر این جایی که الان هست واقع میشد امکان نداشت مردم بتونن قبله واقعی رو پیدا کنن. قبله نما چیز ساده ای، اما شما ببینید به محض اینکه رهاش میکنید این عقربه بر میگرده کجا؟ به یه سمت به خصوص، به یه ذره تلز، اونم توی جعبه کوچیک شما میذارید رو زمین، بعدم میگید قبله از این بره، الله اکبر، با ایسید نماز میخوانید. با قاطعیت هم میگید که اگر ما برخلاف اون چیزی که گفتن یه نفر رو بهش گفتن وسط دنیا کجاست، گفت همینجا، گفت که از کجا بفهمم، خب مت کن، میخوان شوخی کنن. اما در مسئله کعبه و مکه ما حساب شوخی نداریم. امروز علم بهترین وسیله برای اثبات حقانیت بعضی از فرضیه ها و تئوری ها تا به عمل نزدیک بشه یا قطعی بشه. وقتی یه هواپیما از زمین برمیخیزه کجا داره میره؟ از کجا میفهمه که من که دارم میرم باید کدوم سمت برم تا بتونم به مکان مورد نظرم برسم؟ شمال و جنوبم از کجا بفهمم؟ بله؟ خدا اینجا رو قرار داده به عنوان یه مرکزی که شما از هر کجای عالم یه خط مستقیم مستقیم بکشید و برید تا برسید به کعبه، ببینید به یکی از این چهار جهت برخورد میکنید. خب این حساب مهندسیه، یه حساب علمی درش مطرح شده. حالا ممکنه یک آدم غیر معتقد بیاد بگه آقا من همین ساختمان را یه زاویه بهش میدم، بله؟ 10 متر اون طرفتر، 100 متر اون طرفتر میسازم و ابعاد رو یه چرخش درش ایجاد میکنم، بله؟ 5 درجه، 10 درجه. باور کنید اگر این حالت اتفاق افتاد دیگه نمیشه اون قبله را پیدا کرد. این همین مسئله را خدا لعنت کنه یهودی ها را، در قضیه بیت المقدس انجام دادن. این ساختمانی که شما تو تلویزیون میبینید به عنوان قدس و بیت المقدس و این همه دعوا و جنجال و مسئله سرش هست، آیا میدونید که این بیت المقدسی که اینا درست کردن و قدس به قول خودشون بیت المقدس واقعی، این نیست؟ این ساختمانی که تصویرش با ذهن من و شما کاملا آشنا، این قدسه. بیت المقدس این نیست، با یه فاصله ای از همون بیت المقدس واقعی اینا آمدن یه قدس ساختن که مردم ذهنشون بره توی قدس و دفاع از اون، از اون طرف با تمام وجودشون دارن سعی میکنن بیت المقدس را خرق کنن. برید توی اینترنت اگر میتونید بنویسید بیت المقدس، بله، تو گوگل یه موتور سرچ پیدا کردن مطلب در کامپیوتر و سایت های خیلی بزرگ و قوی، بنویسید بیت المقدس و بعد تو قسمت تصاویر انتخاب کنید، ببینید چی میاد. اونی که به عنوان ساختمان اصلی و قبله اول مسلمانان جهان مطرح بوده و اولین قبله است، با فاصله زیاد از این ساختمانی که الان مردم دارن میبینن ساخته شد. این یه شکل ظاهری هندسی داره، اما محل عبادتی که خدا بهش اهمیت داد، سبحان الذي اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. مسجد الاقصى کجا؟ نه، اونی که پیغمبر ازش پرواز کردن برای مسئله معراج قدس نیست، این ساختمانه، این بناس، ترکیب مهندسی قشنگی داره، بزرگ است، ساختن برای اینکه در مقابل چی علمش کنن؟ در مقابل بیت المقدسی که خدا میفرماید مسجد الاقصای واقعی اونه. خب مشرک در اونو میسازد، خدا میفرماید ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد الله، حق ندارن حتی تعمیرش کنن، چه رسد به این که بخوان بنا کنن، بسازن. اگه ساختن توقف پیدا میکنن، میگن چیه؟ مهندس مگه یه تابلو نمیزنن وقتی یه ساختمون میخواد ساخته بشه؟ یه تابلو میزنن، کارفرما، مجری، مطلق، بله، اینا رو معین میکنن. هر وقت هم میخوان عظمت رو بگن، میگن آقا مثلا فرض کنید که مسجد شیخ لطف الله را شیخ بهایی دستور ساخته شده، یا مسجد امام را. اونا سلام آمیزه ای از فرهنگ، هنر، علم و تمدن به اضافه در رأسش دین بود، یعنی دین باعث شد ما مسجد بسازیم، نه مسجد باعث شد ما دیندار بشیم. این فرق نمی کنه؟ یه وقتی من میخوام یه جایی زندگی کنم، برام مهم نیست هر جا باشه، طوری بهم میگن آقا میخوای بری 24 متری، میگم یا اگر است اومدن برو تو بیم یه خونه به ما بدی، بله، هر جا میخواد باشه. یه وقتی میگم نه، من میخوام یه خانه ای بخرم که بچه هم وقتی تو اون محل رشد میکنن، فردا چیه؟ افکارشون، عقایدشون، فرهنگشون، زندگیشون بشه روش حساب باز کرد. خیلی عذر میخوام، بعضی از محله ها حتی اسمش قشنگ نیست، نه رسمش و محتواش، بعضی منطقه ها اسمش بد در میره، میگن که فلان منطقه، برو بابا اگه میلیاردم به شما پول بدن بگن برو اونجا زندگی کن، در شأن تو نیست که بری اونجا زندگی کنی. چرا؟ چون بدنام این منطقه، بله؟ بدنامی محل خودش یه بحثیه. دشمن چی میخواد؟ دشمن میخواد مسجدی برای مسلمانها بسازه و بعد بگه که ما برای مسلمان ها مسجد ساختیم. یعنی که یعنی مسلمان ها تمدن ندارن، ارزه ندارن، فکر ندارن، استعداد ندارن، نمیتونن از عهده ساختن چیزی بر بیان و هنر درشون مطرح نیست. از این دریچه که نگاه کنیم وقت زبانمون بسته میشه که بعضی ها میگن آخه اونهایی که این قدم از دین میزدن چه دلیلی داشت یه مسجد با این همه عظمت اینور بسازن، یه مسجد اونور بسازن، یه مسجد به نام جمعه بسازن، یه مسجد به نام سید بسازن. خب بابا یه مسجد میساختن و میگفتن همه یه مردم اصفهان بیان برن تو یه مسجد نماز بخونن، بله؟ اما حساب رو کار هست. حساب اینه که اگر ما اومدیم یه نماد درست کردیم، استعدادها، ارزشها، همه چیزمون رو میتونیم تو این یه نماد به مردم دنیا معرفی کنیم. الان از دورترین مناطق و کشورهای دنیا میام، میرن اونجایی که من و شمای اصفهانی که تو اصفهان زندگی میکنیم یه بارم نرفتیم، بله؟ تو مسجد شیخ لطف الله شما که سنتون یه 200 سال از من کمتره چند دفعه رفتی؟ بله؟ چند بار رفتی؟ چقدر نگاه کردید به این که چی میگن اینا درباره این مسجد؟ مگه چیکار کردن؟ از دور که میبینیم بعد بسجه قشنگه، عکسش از تلویزیون که میبینیم این مسجد مال ماسا، مال اصفهانی هاست. اما اصفهانی یعنی تمام عمرش یه بار هم نمیره توی این مسجد نگاه کنه ببینه چه چیزی توی این قضیه مهمه. اما اونی که اهل فنه، اونی که رشتهش رشته تخصصی معماری و کارهای هنریه، میاد چه بسا میلیونها تومن پول خرج میکنه، از اون کله دنیا بلند میشه میاد ایران، میاد اصفهان، میره تو هتل و بعد ابزار برمیداره میاد میره تو مسجد، ابزار رو نصب میکند، میبینه ارتفاع چقدر عجیب. دهانه گنبد رو که نگاه میکنه میبینه الله اکبر. هر سقفی میخواد زده بشه سنگینی داره. قوس چقدر باید حساب شده مطرح بشود که این بار سنگین بزرگ بیاد رو چهار تا پایه قرار بگیرد نریزه. یالله فقط هنر نیست، فقط حرف نزنید، بیاید بشینید، ابزارم بهتون میدیم، میتونید یه دهمش کنید، که میتونید یه صدمش کنید، میتونید یه هزارمش کنید، یه بنای کوچیک رو زمین بسازید یه هزارم اونی که اون بالا، ببینید میتونه این گنبد رو نگه داره. اینجاست که اونی که اهل فن نمیفهمد که مسلمان ها در ساختن مسجد فقط عبادتگاه منظورشون نبوده، منظورشون این بوده که بفهمونن که تمام جهان آفرینش و هستی دارای یک نظم به خصوصی که اگه ما اون چهار ستون واقعی رو پیدا کردیم و بار را تقسیم کردیم بر روی ستونها و عادلانه تقسیم کردیم، امکان فرو ریختن به این زودی درش نیست. اگه فرو بریزد معلومه که موادی که ما داریم دیگه چاره‌ای نداریم، بله؟ مواد تا یه حدی عمر میکنن، ما تا جایی که میتونیم مقاومتشون بریم بالا، میتونیم بگیم مسجد شیخ لطف الله یک میلیارد سال زنده بمانه و رو پاش بند میمانه، نه چون الا ولا بود کل من علیها فان، همه چیز از بین میره. اگه خدای ناخواسته حادثه سنگین پیش بیاد زلزله بشه میریزن، اما بد نیست بدونید این نکته ای که میگم به خاطر اینه که میخوام ذهنیت کامل پیدا کنید. آیا میدونید علت این که یک چنین بنایی رو شیراز نساختن، تهران نساختن، مشهد نساختن چیه؟ ابراهیم پیامبر سلام الله علیه دستشونو بلند کردن به مردم اصفهان دعا کردن که خدایا اصفهان را امن قرار بده. از زمانی که دعای حضرت ابراهیم برای اصفهان مطرح شده تا الان هیچ حادثه‌ای که به عنوان زلزله واقعی، نمیدونم سیل بزرگ، آتشفشان و چیزهایی مانند اون باشه، شما برید تاریخ رو بخونید، نیست، در اصفهان نداشتید. بله؟ اما در تهران چی؟ مرتب زلزله داریم، مرتب فاجعه داره به وجود میاد، صداش در نمیاد، ما میفهمیم اینو. دعا کرده از حضرت ابراهیم خدایا تا دامنه قیامت هرگز اصفهان را از وجود 40 مؤمن خالی نکن. در تمام طول تاریخ 40 مؤمن همیشه در اصفهان حضور داشته و وجود داشته است. به خاطر وجود اون مؤمنین عذاب به این شهر نمیاد. در روایت داریم، حالا اینم ظریف آخریش دیگه، در روایت داریم که در دوره قبل از خایان دنیا اصفهان با سیل از بین میره، تهران با فاضلاب. اصفهان با آب، تهران با فاضلاب. بعد نیست تهرانی ها اومدن اینقدر اینجا دارن خونه و زندگی میخرن، برای که میگن بذار تو آب غرق بشه، بذار بهتر از فاضلابه. الان دارن تایید میکنن، میگن تهران در یه وضعیتیه که واقعا اگر یه زلزله کوچکترش اتفاق بیفته تماما غرق در فاضلاب میشه. اونی که میاد مسجد میخواد بسازه، حتی میره روایات رو میبینه، موقعیت ها رو میسنجه، مکان شناسی میکنه. به این سادگی که من و شما فکر کنیم نبوده که یه مسجد فقط بسازیم. حالا وقتی پیکره ساخته شد، اون وقت کم کم آدم میبینه که هنرمند کاشیکار میاد تمام استعداد هنریش خودشو چکار میکنه؟ این کاشیکاری به کار میبرن. آقا میتونیم چهار تا کاشی رو بزنیم بغل هم دیگه، چه دلیلی داره بیایم کاشی رو اینقدر بشینیم بتراشیم با نوک چکش؟ بله؟ چه دلیلی داره که این همه وقت صرف کنیم برای اینکه معرق بسازیم و انواع و اقسام رنگ‌ها رو در این کاشی به کار ببریم؟ چه دلیلی داره که ما این ساختمان رو اینوری بسازیم یا اونوری بسازیم؟ چون وقتی وارد مسجد امام برید میشید، از دور که نگاه میکنید یه گنبد دیدید، وارد میشید تو دالون دارید میبینید، وارد مسجد میشید ببینید اینطور شد یه دفعه، اما خیلی ظریف اونقدر عالی شما رو گردون تو این سردر که در عین حالی که سردر و مسجد رو دارید واردش میشید نمیتونید متوجه بشید که یه بار قبله چی شد؟ تو مسجد درگشت، زاویه پیدا کرد. اما وقتی وارد مسجد میشید داخل سالن چی میبینید؟ مستقیمه. تو چند تا مسجد شما رفتید الان میسازن، وقتی میخوان وایسن مردم نماز چیه؟ مثل شمشیر شکسته، بله؟ اوریب وای میسن، مثل ماشینایی که گوشه خیابون پارک میخوان بکنن، بعضی وقتا مورب پارک میکنن. اگه ما صاف بیستیم بیشتر میتونیم نیرو رو جمع بکنیم و افراد رو پردام قرار بدیم که کج بایستیم. تو مسجد خلاف اون چیزیه که بیرون ما میخوان. تو ماشین پارک کردن میگیم آقا مورب، اما تو مسجد چی؟ بگیم مستقیم. چی شما وارد مسجد امام میشید تو سالن، توی خود مسجد میبینید یه خط مستقیم. اونی که تنیه میفهمد چقدر زیبا ذکر شده تا تونسته این سردر را طوری قرار بده و بسازد که وقتی وارد میشی هم نمای داخل خود میدان امام به این زیبایی باشه و هم داخل مسجد قبله کج در نیار که بعد بشینن بگن بدبخت اگر مسجد آدینه بسازد یا تاق فرود آید و یا قبله کج آید. ما تمدنمون در این بنا به کار رفته، نه این که بخواهیم فقط بشینیم پول خرج کنیم یه ساختمان بسازیم. مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه وقتی مسجد سید رو میخواد بسازه، یه زمانی که مسجد جامع هست، مسجد امام هست، مسجد شیخ لطف الله هم هست، نمیگه خب بس دیگه چند تا نیاز، یه مقدار تغییر میده در اصول فنی و معماری و مهندسی ساختمان، مسجد سید رو بنا میکند با یک عظمتی که وقتی شما واردش میشید میبینید هر چه جمعیت میخوای بیار تو این مسجد. ما به جا میدیم که نخوای خسته بشید، آقا ما عظمت رو بدیم، یه مسجد کوچیک بسازیم دو نفرم توش نتونن نماز بخونن که باید بیدون. اونا میخواستن بگن یه شهر پیکرش اگر بر مبنای اعتقاد درست ریخته شد، تمام مردمش باید نمازشون رو تو مسجد بخونن. بله؟ توی محله وقتی خدا میفرماید و در روایات ما داریم تا 40 دونه خانه از هر طرف همسایه مسجدن، یعنی چه؟ یعنی ما میخوایم جمعیت رو از این تکروی ها بکشیم بیرون، بیریمشون تو یک مجمع بشن جماعت، نمازشون به جماعت، زندگیشون به جماعت. یعنی جامعه رو میخواد بسازه که مسجد میسازد. با مسجد مثل آهنربا چکار میکنه؟ افراد رو جذب میکند، ازش جماعت به وجود میاره، فرهنگ به وجود میاره، تمدن ایجاد میکند. برگردیم سراغ بعد. خیلی نکته های ظریفیست اما فرصت بهم اجازه نمیده حالا وارد اون قسمت هم بشم. اگر توفیقی بود فردا انشالله اون بخش رو مطرح خواهیم کرد. به این نتیجه میخواییم برسیم که اول پایگاه مهم است که با چه منظوری ساخته میشود، دوم چه کسی بسازد تا بتونه به اون اهدافی که براش در نظر گرفته میشه نائل بشود. ما هم بنا رو میخواییم هم بنا رو میخواییم. این دوتا که شد بعد تازه میاییم سراغ مسائل بعدی. اول یه زمین میخریم و یه خونه هم بعدش میسازیم. بله؟ برای چی؟ تو وقت که داریم میسازیم که کاری باش نداریم، میخواییم اسباب کشی کنیم بیاییم توی خونه زندگی کنیم. حالا موقعیت انشاءالله اگر پیش آمد، مراحل بعدی نکته های ظریف قشنگی است که با در سیر تحول تمدن دینی بهش خواهیم پرداخت و خواهیم دید که واقعا اگر ما بر همون مبنایی که اسلام دیده حرکت کنیم، به خدا قسم یه شهر سالم پیدا خواهیم کرد و در اون شهر سالم جامعه سالم را هم میشه به وجود آورد. خدا یا به عظمت و آبرو و مقام و ارزش‌هایی که به دین خودت بخشیدی و به اهل بیت قسمت میگیم، ما را در مسیر شناخت اسلام و دین یاری بفرما. السلام